زندگینیست کارگر بی زندگی زیاد میر تو چرخه یچی، کارگر چرخه یچی زیاد میر تو آپولو سازی، آپولو سازی زیاد میر تو موشک سازی، کار زیاد شده اما همش خود کار. نتیجه چی؟ اینجا الان خوب باید دقت کنید که به نتیجه برسیم. یک نفر کارگر بافنده در دست باف دیروز، یک نفر کارگر بافنده در خودکار امروز. حالا دقت کن، اون مرد دست باف 12 ساعت کار میکرد، تمام بدنش هم در کار بود، یه رقمه غذایی که خورده بود تمام نیرو مصرف میشد. آیا آسون نیست که این ماسوره رو با دست دل میکنه این بر تب شونه رو میزنه، دل میکنه این بر با شونه رو میزنه، با پای راست میزنه این تار بره بالا، اون یکی بیاد پایین این بره بالا. چون زیاد شده کار، سطح کار، نوع کار زیاد شده، تنها ریسندگی نیست، کارگر ریسندگی زیاد میر تو چرخیاتی، کارگر چرخیاتی زیاد میر تو آپولو سازی، آپولو سازی زیاد میر تو موشک سازی، کار زیاد شده اما همش خود کار. نتیجه چی؟ اینجا الان خوب باید دقت کنید که به نتیجه برسیم. یک نفر کارگر بافنده در دست باف دیروز، یک نفر کارگر بافنده در خودکار امروز. حالا دقت کن، اون مرد دست باف 12 ساعت کار میکرد، تمام بدنش هم در کار بود، یه لقمه غذایی که خورده بود تمام نیرو مصرف میشد. آیا آسون نیست که این ماسوره رو با دست دل میکنه این بر تق شونه رو میزنه، دل میکنه این بر با شونه رو میزنه، با پای راست میزنه این تار بره بالا، اون یکی بیاد پایین این بره بالا، اون بیاد پایین. آقا همش این مشغوله بیچاره، تمام رانش، مایچه پا، پا، انگشت پا، دست، بازو، کت، مغز، چشم، بدن، ستون فقرات، از این ور برو، از اون ور برو، له له. اما کارگر ماشین خودکار الان میره تو کارخونه، یه دست سیگار وینستون داره بغلش، یه دونه صندلی هم گذاشته اونجا، دستش تو جیب شلوارش، یه نگاهی میکنه کلیت برق میزنه گر گر، تا نگاه میکنه کنترل کردید ماشینا درسته، سیگار وینستون چاق میکنه، حلقه حلقه دودی میده بالا، کار نمیکنه که، راحت نشسته. گاهی اتفاقا یه دونه نخ پاره میشه، کلید برق رو میزنه قطع میکنه، نخ رو درست میکنه، باز را میندازه. همین، بنابراین کار کردن اون جولا را ببین، چه جان کندن، کار کردن این را ببین در عصر ماشین چه راحت. یک. اما دوم آقا، برای این که در دنیای دست باف محصول کم بود، باید 12 ساعت 14 ساعت کار کنه تا یه تومون کرباسی با یه نفر بره. اما الان ماشین خودکار اینقدر محصول ایجاد میکنه که گاهی میگن جلو محصول بگیرید بازار خراب نشه، اینقدر محصول. اون وقت 12 ساعت کار میکردن، گاهی 11 ساعت بس، 11 گفت 10 ساعت بس، 10 ساعت گفت زیاده، 9 ساعت بس، 9 ساعت آن زیاده، 8 ساعت بسته. اینجا الان 8 ساعته. امریکا به طوری که آمار دارم الان برات میگم، از 6 ساعت کمتره ساعت کار، ناچار شده کار رو کم کرده. چرا؟ برای این که محصول زیاده و قابل اداره شدن نیست. حالا الان این رو براتون میخونم. میگه ایام بیکاری عبارت از ایامیست که طی اون ما از روشنترین و رسمیترین وظایف خود که برای انجام اون مزد میگیریم و یا اون که ملزم به انجام اون هستیم آزاد باشیم. مسئله بیکاری بر اثر پیشرفت اختراعات که بیش از پیش کار انسان را کمتر کرده اند به وجود آمده است. در سال 1840 یعنی مثلا 129 سال قبل، در سال 1840 در امریکا هفته کار هر کارگر در حدود 84 ساعت بود. در سال 1930 یعنی 90 سال بعد، در سال یعنی 40 سال پیش، 35 سال پیش، در سال 1930 به 50 ساعت و کمتر تقلیل یافت. اینک ساعت کار در هفته در بسیاری از کشورها به 40 ساعت تنزل یافته. 8 5 تا 40 تا هم هفته 7 روزه، 8 روز نیست، حالا 8 روز 5 ساعت، یه روز شو بردار یه مقداری علاوه کن، به 40 ساعت تنزل یافته و احتمال می رود از این میزان نیز کمتر بشود. خب بنابراین چطور شده؟ ساعت کار کم شده، نیروی غذایی که خوردیم باید کار بشه. بنده نهار خوردم، یه سخنرانی عرض کردم، یه سخنرانی، الان نیروها مصرف شد. جناب عالی غذا خوردید، صنعتگر بودید، راه رفتید، رانندگی کردید، درس گفتید، در اداره نوشتید، نیروها مصرف شد. اما همه نیروها مصرف نمیشه. کارگر در امریکای پیشرفته صبح غذای کامل میخوره چون اجرت کامل میگیره، نان خورده، کره خورده، مربا خورده، تخم مرغ خورده، یه مقدار مواد گوشتی، پروتئین حیوانی، میوه خورده، رفته سر کار. کار کم زحمت، گاهی روی صندلی لمیده، گاهی یک سیگار کشیده. الان کار تمام شده، چقدر کار کرده؟ 5 ساعت. نیروها مونده 5 ساعت کار، 8 ساعت هم خواب، این 13 ساعت، 1 ساعت هم برای بین راه، این 14 ساعت. چقدر وقت باقی مونه؟ 10 ساعت. 2 ساعت برای غذا، سلام علیک تلفونا، چقدر مونده؟ 8 ساعت. 2 ساعت دیگر برای تخفیف، چقدر مونده؟ 6 ساعت. چقدر کارگر در اونجا کار میکنه؟ 60 میلیون. 60 میلیون 6 ساعت نیروی ذخیره. انقدر نیرو ذخیره شده گای کارخانه که تعطیل میشه، دوچرخه یا موتورسیکلت که میاره رو دوچرخه بالانس میزنه، نمیتونه آروم بگیره، بالا میپره، پایین میپره، حمله میکنه. این نیروهای ذخیره شده، این کجا باید مصرف بشه؟ اینجا گیره، اینجاست که یک مرتبه کار که تمام شده، البته در کشورهای پیشرفته میگن کار که تمام شد، عرق فروشی ها، قمارخانه ها، فاحشه ها، فاحشه خانه ها، هروئین فروشی ها، چاقو کشی ها، ساعت ها این ساعت بیکاری رو در دنیای ماشین چه باید کرد؟ چه باید کرد؟ مشکل بلایی بسیار عظیم و مطلبی بس خطرناک و وحشتزا همه توش موندن، مخصوصا با کم شدن ساعت کار و محفوظ ماندن نیروها و به کار نیفتادن قدرتها. میگه در گذشته انسان برای تأمین نیازمندی‌های اساسی خیش ناگزیر بود به کارهای دشوار تن دهد و مدام کار کند، و در نتیجه این جمله خیلی جمله عجیبی است که میخوام بگم، این جمله رو قبلا مختصر شو بگم و بحث امشب رو تمام کنم. آیه حرف غریبیه، این در یکی از جامعه شناسی آیه خیلی نو نوشته شده که من خوندم تکان خوردم. نوشته که بر اثر ماشین سابقا اهمیت برای کار بود، الان اهمیت مال بیکاریه. سابقا اصل کار بود، تفریح فرع بود، اما الان فرع کار شده، اصل تفریحه. اصلا کار دیگه ارزش خودشو از دست داده، برای اینکه همه کارو ماشین انجام میده. حالا ملاحظه کنید، در گذشته انسان برای تأمین نیازمندی های اساسی خیش ناگزیر بود به کارهای دشوار تن دهد و مدام کار کند، و در نتیجه کار به نظر احترام و بیکاری به دیده نفرت نگریسته می شد، و حال آنکه اکنون اوضاع به کلی دگرگون شده است، امروز انسان بر اثر توانایی تولید بیش از میزان مصرف خود، اون هم با بذل جزئی از مساعی و وقتی که در گذشته به کار می برد، نمی تواند با همون دیده احترام دیرین به کار بنگرد. رب و نوع کار، چه حرفای نوعی تو دنیا در اومده، رب و نوع کار باید از کرسی پر جلال و جبروت دیرین خیش فرود آید و جای خود را به آلهه تفریح بدهد. ما باید این نکته را درک کنیم که ایام بیکاری، یعنی ایامی که باید به خوشی و تفریح بگذرد، تنها زمانی است که زندگی را شایسته زندگی کردن می سازد، و ایام دیگر را ما تنها از اون لحاظ تحمل می کنیم که در غنی ساختن و با ارزش کردن ایام بیکاری و فراغت ما اثر دارد. بنابراین دنیا شده دنیای تفریح و بیکاری، همش تفریح، خودآرایی تفریح، قلقله. عرض کردم ما هنوز نرسیدیم، مملکت ما نرسیده، نمیدونید دنیا چه خبره. اصلا دو ساعتم که پشت میز کارش میشه به کار نمیرسه، میگه ماشین حاضره، اسکی رو درست کردی، شب کجا بناس بریم، لباس دانس من حاضر کن، کفش رقص من بیار، لباس اول شب، لباس نیمه شب، لباس وقت سحر، لباس قبل از سرفه، لباس بعد از سرفه، لباس موقع سکسکه، همش لباس پیدا کرده و تفریح و تفنن، صحبت صحبت کار نیست. دنیای ماشین این صحنه را به وجود آورده. حالا الان به شما بگویم اینجاست، حالا باید یکی دو شب خود مطلب رو بپزم تا بدونید آخرین فکری که جامعه شناسون کردن، میگن اگر بخواهید در ساعت فراغت هرزگی جنایت ناپاکی از میان برود، دنیا باید به پناه مذهب و خدا بره، غیر از این راه نداره. اگر دنیا به پناه مذهب رفت، زندگی بشر زندگی مرفه می شود. اونم دلیل دارن، بی خودی نمی گن. من با استدلال براتون می گم. الانم به همه حضار محترم می گم، اون که در این بحث ها که می کنن، هر کدامتون به هر عنوانی اگر اشکال علمی دارید، اشکال حسابی ها، فکر کنید بعد بنویسید. چون من همونطوری که به یک اشکال عالمانه به دیده احترام می نگرم و تکریم می کنم، اگه یک قلم بی مغز و یه مغز نکش یه مطلبی رو بنویسه، از نصف کاغذ خوندم میبینم عمرم قیمتش بیشتره که اینجا تو پرتو بخونم، لذا وسط کاغذونو کاغذ ول میکنم، نمیارزه به قدر خوندن. دارم بهتون میگم فضلا، تحصیل کرده ها، فرنگ رفته ها، متجددین درجه اول، کتاب خونده ها، مجل خونده ها، اونایی که گاه گاهی تو خونه و پیش ارحامتون خیلی اظهار اطلاعات بسیار میکنید، اگر مطلب ملایی حسابی دارید بنویسید مردانه، شاید عین نامتونم رو منبر بخوانم، مزایقه ندارم. البته بعضی ها نامه نوشتن از اوضاع افت و بی افتی و ناپاکی ها چیزایی گفتن، بعضی هم گفتن رو منبر بخونید نامه ما رو، ولی مصلحت نیست. اون چه مصلحت باشه عمل میکنم، در خلال حرفام بعضی از نامه ها رو جواب میدم، اما اگر اشکال علمی باشه صاف میگم. الان سه شب دیگه از مجلس ما باقی مونده، این سه شب اون چرا که فکر کردم انشاءالله براتون بگم حساس ترین مسائله، حساس از نظر علم، از نظر روز، از نظر مذهب، از نظر بالا آمدن سطح فکر، از نظر این که بدون دنیا چی میگه و چی فکر میکنند. انشاءالله میگم آمادم هستم که اگر مطلبی داشته باشید اونم بگویم و از این فرصت هم من استفاده کنم هم شما. مسئله گرفتاری ساعت فراغت عجیب شده، دنیا رو تکون داده، الانم خودتون گیرید، همه گرفتاری ها همینه دیگه، کار تمام میشه، بازار تعطیل، یه عده میان مسجد، یه عده میرن قرائت قرآن، یه عده میرن روزه، یه عده میرن برای بحث علمی. اما یه تیپ جوان رو ببین، یک تیپ جوان ممکنه بیان نماز جماعت، مجلس مذاکره، مجلس بحث علمی، اما یه گروه وای چه قصه دارد، به خدا پسرها و دخترها به ذات لایزال الهی اونقدر برای جوانان بی اطلاعی که آلت دست شهوت می شوند قصه می خورند به خدا، به قدری که برای اگر بچه خودم انحراف پیدا کنه اونقدر قصه می خورند، متأثر می شوند. دخترها پسرها به خیالی که ما آزاد شدیم، بعد آزادیش می تو عرق فروشی سر در آورده، تو فاحش خانه سر در آورده، به نام آزادی داره هروئین میکشه، به نام آزادی قمار داره میزنه. بعد وقت این آزادی نیست، آزادی آزادی عقل، آزادی شرف، آزادی فکر، آزادی تعالی و تکامل، نکبت و بدبختی که آزادی نیست. اون وقت انسان متأثر میشه و این آزادی هم همش در ساعات فراغت. در ساعت فراغت. روز جمعه چه خبر است؟ روز فراغت دیگه. چقدر گناه، چقدر بدبختی. الان خود اجتماع ما، آقا من در آمار نشریات امریکا و اروپا میخوندم در روز یک شنبه تعطیل تیراژ روزنامه ها و مجله ها دو برابر میشود. یعنی قرائت مردم در روز تعطیل بیشتره، با این که اونجا اونقدر قرائت زیاده به لجن گناه کشیده شده. ما را ببین که در مملکت، من کار ندارم روزنامه خوب یا بد، بذارید من یه استفاده علمی اجتماعی میخوام بکنم. روزنامه روز جمعه تعطیله، یعنی خلق الله دیگه حال ندارن که اصلا بنشنن خبر روزنامه بخونن که فلون جاده چه شد، فلونجا چه خبره، فلونجا چه جوره. چرا؟ شهوت مهلت نمیدهد. اگر آمار بگیرن تو تهران به قدر عربی که در تمام هفته مصرف میشود روز جمعه مصرف میشه. روز جمعه چه روزیه؟ روز حق، روز خدا، روز مسجد، روز تقوا، روز پاکی، شده روز گناه. مگر ارزان تمام میشه؟ گر و گر جرائم و جنایات. دیشب نخوندی شوهر زنش را خفه کرده، بچه ها را ول می کرد و می رفته؟ کجا می رفته؟ چقدر خونده اید؟ چقدر قضایا به من مراجعه کردن؟ چندین مورد مرد به من مراجعه کرد. مرد آمد تو خونه من منقلب گریان، گفت تصمیم دارم چنین و چنان کنم برای جرائم و جنایاتی که در وضع فامیلمون اطلاع پیدا کردن. من اندرس گفتم، نصیحت کردم، حرف زدم، جلو رو گرفتم. سیئات اخلاقی زیاد. شما الان همین اصفهان رو ببینید، اصفهان یک مرکزی است که از طیاره که آدم شهر رو نگاه می کند، این گنبدهایی که هر کدام مثل بریلیانی بر دست اصفهان می درخشد، همه به نام مسجد. یه شهری که اینقدر معبد دارد و مسجد، میگن خیلی گناه زیاد شده. نامه هایی که خود این مردم می نویسند، گناهانی که من نمیتونم باور کنم، روی منبرم نمیگم، اما گناه زیاد شده. چه باید کرد؟ اینجا که الان شهر مسلمان و متدینه و به نام امام حسینش اینقدر اجتماع میشه، اینقدر آلوده بشود، وای بر موقعی که شأن دین ضعیف‌تر گردد، صنعت 100% بشود، لجام گسیختگی، بی بند و باری، لا و بالیگری مقدمات بدبختی و سقوط رو خیلی فراهم بکنه. پناه به خدا، پناه به خدا. یه خورده توجه بکنید، ساعات فراغت خیلی اهمیت داره. برنامه اسلام شاهکار است در ساعات فراغت، تا جایی که به بیانی که خواهم گفت لامذهبان اعتراف کرده. ای که بر خان خدا نان میخوری، وین همه سراب جان تو میلهای تو بلای جان تو در غم دنیا گرفتار آمدی خاک بر فردت که مردار آمدی چشم همت برگشا و ره ببین پس قدم در ره نه و درگه ببین دست ها اول ز خود کوتاه کن بعد از اون مردانه از می راه کن بعد از اون مردانه از می راه کن ذکر مصیبت امشب یه چند جمله از سفر بین راه اسرا براتون بگویم. دیشب شب ولادت بود، ذکر مصیبت نکردم. امشب حالی پیدا کنید، به احترام خاندان پیغمبر عرض ادبی بنمایید. یه مردیست به نام عبدالله ابن قیس انصاری. این مرد اهل مدینه بود، همسایه امام حسین بود، حسینو میشناخت، بچه‌های امام حسینم میشناخت. 3 سال قبل از واقعه کربلا کار تجارتش افتاد به شام، رفته بود به شام، یه طرفی داشت در اسقلان. اسقلان یه شهری بود بین کوفه و شام. آمده بود حسابای تجاریش رو برسه. آمد وارد اسقلان شد، یه روز عصر دید شهر غیر عادیه. گفت چه خبره؟ گفتن فردا اسرا خارجی به این شهر وارد می شوند. این گفت من کاری به اسرا ندارم، من تاجرم، باید کار خودم رو انجام بدم. فردا صبح رفت طرف بازار، دید بازار تعطیل، تاجران نیستن، همه رفتن برای تماشا. گفت خب پس منم بروم. گفت آمدم کنار خیابان ایستادم، دیدم یک عده محمل بیرو پوش آوردن، زنانی بر محملها سوارن، کودکانی در مقابل زنها نشستن، قیافه‌ها آفتاب خورده، گرد و غبار به مشگانها و چشمها نشسته، آثار عذاب مصیبت کاملا پیداست. گفت این مناظر رو دیدم اما حرفی نزدم، محملها رفت. گفت یک وقت دیدم یه آقای سوار بر یک شتر، زنجیر به گردنش، پاها را هم زیر شکم شتر بستن. این آقا آمد، گفت من نگاه کردم دیدم قیافه را میشناسم، من این آقا را دیدم، اما هرچه نگاه میکنم یادم نمیاد. گفت بنا کردم به خودم عرف زدن، گفتم عبدالله چه میبینی قیافه را؟ تو چه سابقه داری با اسرا خارجی؟ اشتباه میکنی؟ اما دیدم باطن من میگه نه، دیده ای، دقت کن، با دقت نگاه کن. گفت شطور میرود، من هم میروم، هی نگاه، هی نگاه، هی نگاه کردم. یک وقت به خود آمد، یک جرقه زد، دوید مقابلش گفت آقا تو علی ابن الحسین نیستی؟ تو پسر ابی عبدالله نیستی؟ آقا گفت چرا؟ آخرین آقای عبدالله ابن قیس همسایه ابی عبدالله بوده، هم حسین رو می شناخته هم بچه های ابی عبدالله را. الان تا آقا گفت چرا یه مرتبه ناراحت شد، گفت آقا تو پسر پیغمبر گرفتار دست مردم اسیر و مبتلا. خواست فریاد کند، آقا گفت آرام باش آرام باش، جانت در خطر است. گفت یا ابن رسول الله من چطور آرام باشم؟ آخه من چطور نگاه کنم نوه پیغمبر رو به زنجیر اسیری بستن و در یک شهر مسلمان میگردانن؟ خلاصه آقا گفت آرام باش جانت در خطر است. گفت من به امر زین العابدین ساکت شدم. بعد گفتم آقا امری داری؟ کاری داری به من بگی من اجابت کنم؟ آقا گفت پول همراه داری؟ گفتم بله. هر چه بود در آوردم. آقا گفت این پولا رو ببر بده به اون نیزدارهایی که سرهای شهدا را در دست دارند، برو این پولا رو بین اونها تقسیم کن و بگو سرهای بریده شهیدان را از مقابل محملها به کناری ببرند، مردم نگاهشون به سرها باشد، انقدر به بچه‌های پیغمبر و دختران رسول اکرم نگاه نکنند. گفت رفتم پولها را دادم، نیزداران را از بین محملها دور کردم، دوباره آمدم. گفتم آقا این کار را انجام دادم، آیا امر دیگری داری؟ آقا گفت پارچه امراد داری؟ تا کلمه پارچه رو گفت، گفت من امامم رو برداشتم باز کردم. گفتم آقا این پارچه برای چی میخوای؟ دیدم آقا از رو شطور خم شد، گفت این زنجیر گردنم رو مجروح کرده، مرا بسیار آزار میداد، یه قدری از این پارچه زیر زنجیر گردنم بگذار شاید کمتر آسیب و راحتی ببینم. آقا از روی شطور خم شد. عبدالله قیس انصاری گفت پارچه ها رو پاره کردم، آوردم دستم و بالا، گفت تا زنجیر حرکت کرد خون از رگهای گردن حضرت سجاد ریخ. لا حول ولا قوه الا بالله، بسمک الاعظم یا الله یا الله یا الله. پروردگارا اسلام و اسلامیان را قوت عنایت بفرما، مسلمین را در پناهت محافظت بفرما، به مرزا شفا عنایت بفرما. اللهم قرب ثم عجل.